رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
تازه‌ترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان، گزارش، مصاحبه و تحلیل‌ها. السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیوم‌زاده، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه.
شب بخیر شنونده عزیز، من سلیم ایوب‌زاده، مجری برنامه در پراگ. ما دو نفر با نشر جمع‌بسته برنامه شامگاهی 20 اپریل در خدمت شماییم.
تحولات جهان در روزی که گذشت، این بازتاب را با گزیده آخرین اخبار در تهیه همکارمان سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. سخنرانی رئیس جمهور ایران در کنفرانس علیه نژادپرستی سازمان ملل متحد در شهر ژنو با ماجرا پیچید. باید آن که محمود احمدی نژاد از سوی استفاده یهودی ها از هولوکاست حرف زد و اسرائیل را در تاسیس حکومت نژادپرستانه در قلمرو اشغالی فلسطین متهم کرد، چند نفر با نداهای اعتراضی سخنرانی او را بریدند. الحمدلله به ایتروی خبرگزاری ها هیئت های برخی از کشورهای اروپایی به نشانه اعتراض از حرف های محمود احمدی نژاد تالار را ترک نمودند. کنفرانس علیه نژادپرستی با سخنرانی بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد شروع شد و از جمله از خطر افزایش تحمل ناپذیری در شرایط بحران جهانی مالی هشدار داد. بان کی مون از آن اظهار تاسف کرد که ایالات متحده، هلند، ایتالیا، آلمان، استرالیا، زلاندیا و اسرائیل از شرکت در کنفرانس سرپیچی کردند. امروز آیت الله محمود هاشم شاهرودی رئیس دادگاه ایران اظهار نمود که بازنگری پرونده خبرنگار راکسانا صابری باید زود، دقیق و عادلانه صورت بگیرد. چند روز پیش راکسانا صابری خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی با اتهام جاسوسی به نفع ایالات متحده به 8 سال زندان محکوم شد. از این پیش تهران از واشنگتن دعوت کرده بود که به این پرونده انگیزه سیاسی نبخشد. حسن قشقوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که صابری حقی از بالای حکم دادگاه شکایت کردن را دارد و ایالات متحده باید حکم دادگاه و استقلال ایران را احترام کند.
احترام و توجه به آرای حاکم قضایی صالحه یک هنجار بین المللی است. انتظار ما از همه کشورها این است که به احکام
قضایی احترام بگذارد. راکسانا صابری که برای رسانه‌های آمریکایی کار می‌کرد، در اول با اتهام فعالیت بدون اجازه‌نامه بازداشت شد و اما بعداً مقامات ایرانی او را در جاسوسی به نفع آمریکا متهم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سرنوشت خبرنگار اظهار نگرانی عمیق کرد و اعلام داشت که با بی‌گناهی خانم صابری مطمئن است. اتحادیه مخالفین قرغیزستان سروزیر پیشین کشور الماسبیک اوتانبیکوف را نامزد به مقام رئیس جمهور پیشبری میکنند. امروز نمایندگان مخالفین در یک نشست خبری در بیشکه گفتند که تصمیم در این باره بعد از مشورت های طولانی گرفته شده است. با عقیده آنها اوتانبیکوف جانبداران زیاد دارد و در صورت آزاد و شفاف و دموکراتیک گذشتن انتخابات ریاست جمهور او حتما پیروز خواهد شد. عین حال رهبران اتحاد مخالفین گفتند که با شفاف و عادلانه برگزار شدن این معرکه سیاسی دارند. انتخابات نوی ریاست جمهوری قرغیزستان باید روز 23 یولی سالی روان برگزار شود. حکومت جمهوری چخ شرکت ایرفلوت روسیه را از رویخط داوطلبان سهمیه های شرکت هواپیمایی کشور بیرون کرد. مقامات چخی این تصمیم خود را تشریح نکردند. اکنون برای صاحب شدن به بسته اصلی سهمیه های شرکت هواپیمایی جمهوری چخ دو کنسورسیوم اروپایی تلاش میکنند. انتظار می رود صاحب نوی شرکت ماهی سپتامبر معلوم شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ریچارد باوچر یاور کاتب دولتی آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با ادامه و فعالیت توسعه فعالیت دیپلماتیک کشور در منطقه سخت علاقمند است. او افزود که آمریکا خواستار روابط قوی با تاجیکستان در بخش‌های گوناگون از جمله در تامین امنیت، سیاست و پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی است. در رابطه با امکان انتقال بارهای ناتو به افغانستان توسط قلمرو تاجیکستان، ریچارد باوچر گفت سازشنامه میان دو کشور در این مورد در حال آموزش است و جزئیات آن فعلا بررسی می شود. و در فرودگاه شهر مانتگو بی یامایکا فردی که هواپیمای مسافربر را غصب کرده بود خود را به پلیس تسلیم نمود. او تا لحظه اخیر شش سرنشین هواپیما را گروگانی گه می داشت. به اطلاع خبرگزاری ها ساکین 20 ساله یمایکا که مریضی روحی داشته است با اسناد تقلبی و با تفنگچه وارد هواپیمای شرکت کنجت شد. این هواپیما باید به کانادا پرواز می کرد. بعد از چند مدت او اکثر مسافران را رها کرد و سرنشین ها تا لحظه اخیر در بندی او قرار داشتند.
فشرده تازه ترین خبرهای جهان را از همکار ما سید قاسمی قیامپور شنیدید و تفصیلات از این بیشتر با عکس و ویدیوی این تحولات را میتوانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.tj یا azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند به بخش گزارش و تحلیل ها می گذاریم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوع های کلیدی برنامه.
تاکید و توجه بزرگ پیام پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما به سران و مردم تاجیکستان.
آوازه رستم بزرگتر از رستم. چرا مایلی پسر پرزیدنت به سازمان جوانان باعث واکنش های زیاد شده است؟
نظر تحلیلگران به نفوذ اویلوی در قدرت سیاسی و دولت داری.
ماجرا در کنفرانس سازمان ملل. سخنان محمود احمدی نژاد سبب ترک تالار کردن چند کشور شد. شنونده ارجمند، این تنها نامگه برخی از مطالب برنامه بود و در جریان آن خبر و گزارش های دیگر جالب نیز شما را انتظار است و آنهایی که فکر و اندیشه خود را در حاشیه خبر و مقاله ها در سامانه ما نوشته اند نیز انتظار باشند، به زودی نام خود و فشرده نوشته های خود را خواهند شنید.
یادآور می شوم برنامه شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید که مجریان آن از دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیمزاد که چند لحظه پیش صدایش را می شنیدید و من در پرک سلیم ایوب زاد. بلی، عبدالقیوم باید سپاسگزاری کرد از همه آنها و یکایک آنهایی که در سامانه اینترنتی ما اظهار عقیده می کنند و تبادل اندیشه می کنند. طوری معلوم این تبادل اندیشه نهایت به پیدا شدن حقیقت و یک خلاصه درست سبب می گردد. خب حالا شروع کنیم از تازه ترین خبر دوشنبه. در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و یاور کاتب دولتی ایالات متحده ریچارد باچر، مسئله انتقال ترانزیتی مواد و کالای غیر نظامی به افغانستان، امنیت منطقه‌ای و همکاری های آینده تاجیکستان و آمریکا در این زمینه بررسی شدند.
هنگام باچر از ملاقات با رحمان بیرون آمد گفت: پیام پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما را به رهبر تاجیکستان و مردم تاجیک رسانده است. در مقابل روحبلندیش اوچ از باوچر پرسیده شد چگونه آمریکا با کشور همکاری میکند که سازمانی بین المللی بحران شناسان آن را یک دولت در حال سقوط عنوان کرده است. این پرسش و پاسخ و تفصیلات دیگر روز اول سفر ریچارد باوچر، یاور کاتب دولتی آمریکا به تاجیکستان، در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه مرزا نبی خالق زاد.
دریافت راه های توسعه همکاری های ایالات متحده با تاجیکستان در بخش امنیت منطقه، جلوگیری از افزایش قاچاق مواد مخدر، گسترش همکاری ها در امر کمک به افغانستان همسایه، رواج همکاری های اقتصادی در شرایط بحران مالی از موضوعات اصلی گفتگوی ریچارد باوچر، یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود. آقای باوچر پس از انجام دیدارش در حضور خبرنگاران خیلی کوتاه گفت:
ما راجع به این که چگونه می توانیم در بخش های امنیت منطقه و رسانیدن کمک به افغانستان و در بخش اقتصادی همکاری های خود را گسترش دهیم صحبت کردیم. من با پرزیدنت تاجیکستان گفتم که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بسیار شوقمند است که همکاری ها در این منطقه رونق داده شوند. آمریکا به حیث همشریک قوی تاجیکستان تلاش میکند که همکاری خود را با این کشور در مسئله افزایش تدبیرها جهت تامین امنیت منطقه و ایجاد موانع در برابر قاچاق مواد مخدر در مرز با افغانستان توسعه بخشد. سفر اصلی من به این منطقه فهمانیدن سیاست جدید حکومت باراک اوباما در مسئله افغانستان میباشد.
United States has been a strong partner for Tajikistan in a whole range of areas, from humanitarian support during difficult winters to opening up the economy and supporting the cause of political reform.
ریچارد باوچر در رسیدگی به این سوال که چگونه حکومت آمریکا با تاجیکستان به عنوان یک کشور خودکامه که در گزارش سازمان بحران شناسی تاکید شده است همکاری خود را گسترش می‌دهد، گفت ایالات متحده با تاجیکستان همکاری دارد و این همکاری ادامه خواهد کرد. لیدران سیاسی ایالات متحده انتخاب کرده شدند و آنها این همکاری را می‌خواهند. ما در تمام بخش‌هایی که برای هر دو جانب و برای هر دو کشور منفعت بارسان همکاری خواهیم کرد. مسئله دیگری که ریچارد باوچر اشاره کرد انتقال کمک های غیر نظامی از طریق تاجیکستان به افغانستان می باشد. آقای باوچر افزود حالا در این زمینه یک سازشنامه در صدد آماده شدن است. در چارچوب آن نحوه کمک ها آموخته می شوند که کدام نوع کمک رسانیده می شود و چگونه عملی کرده خواهد شد. حالا موقع و نظر روسیه هم در این مسئله آموخته می شود. سپس این مسئله حل پروژه خود را خواهد یافت. انتظار می رود روز سه‌شنبه ریچارد باوچر راجع به نتیجه سفرش به خبرنگاران نشست خبری برگزار کند و به دنبال آن با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان ملاقات کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه سفر و محتوای ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان با ریچارد باوچر یاور کاتب دولتی آمریکا در جریان سفرش به دوشنبه پایتخت کشور. این را هم باید اضافه کرد که امروز روسیه اعلام داشته است شماره هواپیماهای جنگی خود را در پایگاه حربیش در قرقیزستان افزایش خواهد داد. این اظهارات در حالی صدا می‌دهد که پایگاه حربی آمریکا در منس بسته می‌شود و رئیس شورای امنیت قرقیزستان ادخان مدومرف گفته است پایگاه منس پس از خروج آمریکایی‌ها صرفاً به مقصدهای ملکی استفاده خواهد شد.
یک اضافه دیگر کردنیم که امروز دبیر کلی پیمان امنیتی دست جمعی نیکلای بردوژا در بیشکک است و با مقامات قرقیزستان همکاری کشورهای عضو را در تشکیل نیروهای واکنش سریع بررسی می کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید با مهمترین خبرهای منطقه، جهان و تاجیکستان.
یک خبری رادیو آزادی از تاجیکستان نه تنها از طرف اکثر خبرگزاری ها مورد استفاده قرار گرفت، بلکه بیش از همه واکنش خوانندگان سامانه اینترنتی ما را به وجود آورد.
معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان انتخاب شدن رستم پسر کلونی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان سبب موج نامه‌های اینترنتی گردید. این خبر از یک سو آوازه‌های قبلی را که رئیس جمهور پسرش را به جای خود آماده می‌کند تقویت کرد و از سوی دیگر باره توجه را به اهل خانواده پرزیدنت جلب نمود.
در دو سال قبل آزاده دختر پرزیدنت رحمان در یکی از اداره‌های مهم وزارت امور خارجه تاجیکستان ریاست کنسولگری زمام رهبری را به دست گرفته بود. شوهر آزاده جمال‌الدین نورعلیف معاون وزیری مالی تاجیکستان، حسن اسدالله‌زاده برادر زوجه پرزیدنت در مقام رئیس اوریون بانک فکت‌های معلومند. اما خیش و نزدیکان زیاد و دور و نزدیک پرزیدنت همچنین در وظیفه‌های دیگری مهم کار می‌کنند که قدرت دولتی در تاجیکستان هرچی بیشتر خاصیت خانوادگی می دهند.
شاید به همین سبب خبر مربوط به رستم امام‌علی این گونه واکنش ها را به عمل آورد. ولی تا کجا به معاونیت رئیس یک سازمان کم نفوذ جمعیتی انتخاب شدن رستم می تواند معنی سیاسی داشته باشد؟ از خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه مؤمن احمدی می شنویم.
رستم امام‌علی شما را برای انتخاب گردیدن به وظیفه پرمسئولی معاون رئیس اتفاق جوانان تبریک میگویم و فکر میکنم در یک جایگی میتوانیم که با اون مقصدهای گذاشتن رو برسیم. سلامت.
زیر این کفکوبی ها در تالار اتفاق جوانان تاجیکستان رستم امام‌علی از دومین فرزند رئیس جمهور تاجیکستان به یک وظیفه نچندان مسئول رسیده است و این هم معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان می باشد. در این همایش وکیلان اتفاق جوانان از اکثر نواحی کشور شرکت داشته همه اظهار خوشحالی می کردند که اکنون پسر پرزیدنت کارمند اتفاق شد و کاری اتفاق جوانان رونق خواهد یافت. رستم با لباس رسمی در صدر جلسه نشست بود و هنگام قبول او به این وظیفه اظهار تشکر کرد، ولی در رابطه با برنامه کاریش در این اتفاق حرف نزد. ضمن انتخاب او به این وظیفه دلشاد قربانوف رئیس بخش کمیته کار با جوانان شهر دوشنبه گفت که انتخاب فرزند پرزیدنت به این وظیفه به خاطر پرثمرتر شدن کار اتفاق جوانان تاجیکستان است.
من فکر میکنم که از اعتبار و نفوذ رستم امام‌علی میتوان برای پیشبرد و عموما باز هم جدیتر مناسبت شدن به این اتفاق به این اتحاد جمعیتی میتوان استفاده لازمی و استفاده ضروری و سری وقتی را برد.
بعد این خاطر شهلا موسوی و سابق معاون اتفاق جوانان به استعفا و جایگزین او رستم امام‌علی انتخاب گردید. تا به این وظیفه انتخاب شدن رستم را همچون سرپرست و بازینگر کلیدی دسته فوتبال استقلال می شناختند. با این وجود ضمن انتخاب او روز 19 اپریل گفته شد که او قبلا در کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری به حیث خادم فعالیت داشته است. مورد ذکر است که پرزیدنت تاجیکستان 7 دختر و 2 پسر دارد که رستم پسر بزرگ او بوده، همگی 22 سال دارد و در سال 2008 رشته اقتصادی بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. رستم در کدام دانشگاه کشورهای خارج تحصیل نکرده است با جز اینکه حال حاضر شنونده دانشگاه دولتی به نام لومونوسوی مسکو است. هرچند انتخاب رستم را به این وظیفه مسئولین کمیته جوانان عادی میشمارند، اما این انتخاب در ذهن بسیاری ها اندیشه دیگر را به وجود آورده است. ارزوی حمید یک کارشناس میگوید این انتخاب به حیث آغاز راه رستم به جهان سیاست میباشد.
ممکن است در آینده در چنین در نظر داشته شده باشد که قدم به قدم زینه به زینه رستم رحمان به منصب پرزیدنتی به منصب نو رو بیارد و پدر خود را در این مورد دیود.
رستم امام‌علی با انتخاب به این وظیفه جمعیتی از سومین فرزندان پرزیدنت به شمار می رود که میان جامعه بیشتر شناخته می شوند. اما آزاده امام‌علی دختر دیگری رئیس جمهور از برادر خود پیشتر به وظیفه جلب شده بود. یعنی 2 سال قبل آزاده رهبر اداره کنسولی وزارت خارجه تاجیکستان تعیین شد. تخمینه رحمانوا به قول منابع غیر رسمی از دوست داشته ترین دختران پرزیدنت است که بیشتر با فعالیت صاحبکاری مشهور است. اما دختران دیگری پرزیدنت با جز در برخی نمایشات رسمی همراه پدر با لباس ملی حضور پیدا نمودن با چشم نمودار نیستند. مردم نیز درباره فیروزه، پروینه، لیلا، سیتاره و پسر مکتبخانه او سامان چیزی نمی‌دانند و شبکه‌های تلویزیونی دولتی نیز درباره خانواده پرزیدنت و فرزندان الهیده او برنامه‌های مخصوص آماده نکرده‌اند. در صحیفه‌های مطبوعات نیز عکس و گزارش‌ها چاپ نمی‌شود. تنها پس از به وظیفه کنسولگری وزارت خارجه تاجیکستان تعیین شدن آزاده امام‌علی در بعضی صحیفه‌های روزنامه‌ها مقاله‌ها به نشر رسیدند. حالا باشد بعد از به وظیفه معاونت اتفاق جوانان تاجیکستان رسیدن رستم امام‌علی توجه مطبوعات به شخصیت او جلب شده است. تا کنون در کدام ملاقات و همایش ها یا در صحبت با خبرنگاران رستم امام‌علی از سیاست و یا برنامه سیاسی خود حرفی نزده است و این هم روشن نیست که در آینده وی کدام راه را انتخاب خواهد کرد. مومین احمدی، رادیو آزادی دوشنبه.
واکنش ها با انتخاب رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان به مقام معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان. در رابطه به همین مسئله های مهمی که در گزارش مطرح شدند صحبتی کوتاهی داشتیم با کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد و از او پرسیدیم آیا جلب هرچی بیشتری اهل یک آیله به کار در مقامات دولت و آغاز حرکت پسر پرزیدنت به عالم سیاست به اعتبار بین‌المللی تاجیکستان چه تأثیر خواهد داشت؟
شخصا این اعتقاد و نظر را ندارم که چنین انتصابات بتواند به صورت عمده و کلان روی وجهه و یا ایمیج بین‌المللی تاجیکستان تأثیر بگذارد. شاخص‌های بسیار زیادی دیگر هستند که این وجهه را تعیین می‌کنند. به صورت مثال اگر انتصاب پسر حیدر علیف بعد از خودش به عنوان یکی از مقام‌های عالی آذربایجان می‌توانست موجب کاهش یافتن وجهه و ایمیج بین‌المللی آذربایجان بشود، ما با این نظر راضی می‌بودیم که برخورد جامعه بین‌المللی یا بهترش بگوییم قدرت‌ها و سازمان‌های با نفوذ بین المللی به این قضیه صرفاً محدود به برخورد و یا رویش خاصی مدیران این کشورها در زمینه انتصاب نزدیکانشان به این یا آن وظیفه و مسئولیت می شود، بلکه آن امتیاز دادن هایی که این کشورها در برابر عوامل خارجی بخصوص سازمان های بین المللی دارند می تواند روی چنین مواردی در عملکرد و فعالیت مدیران کشورهای نظیر تاجیکستان براحتی پرده بپوشد.
قاسم بیگ محمد بود، کارشناس تاجیک، و نظر او به تاثیر خانوادگی شدن قدرت در تاجیکستان به سیمای بین المللی این کشور. اما کارشناس دیگر ظفر صوفی این تاثیر را خیلی جدی می شمارد و نه تنها در خارج بلکه در داخل کشور نیست. وی می گوید
خانوادگی شدن قدرت واقعا در سمت گسترش فساد زدگی حکومت ها همیشه نقش اساسی داشته و در تاجیکستان هم با توجه به محدود بودن امکانیت ها و دارایی های موجود می تواند خانوادگی شدن یا مثلا به یک گروه از جامعه تعلق گرفتن قدرت می تواند خیلی دهشتبار باشد برای مردم. اگر حاکمیت یا حکومت خانوادگی شد یا شکل خانوادگی گرفت، طبیعی است که مشکلات های خیلی زیاد ببار می آورد و از جمله این مشکلات می توان گفت که رشد فساد می شود گفت که تا حد مثلا مشکلات های جنایی هم در هر صورت می تواند شکل بگیرد، چون به جزا ماندن این افراد و یک مسئولیت همیشه داشتنشان خیلی از مشکلات رو برای جامعه ببار می آورد، مخصوصا برای کشور مثل تاجیکستان که از قدم دارایی های امروزش محدود است، یعنی امکانیتی بگویم جمع کردن سرمایه همتر از نسبت خیلی از کشورها می تواند برای جامعه تاجیکستان خیلی مشکل ساز بشه. منظورم ما مثلا اونقدر کارخانه های کلان صنعتی نداریم، اونقدر زمین زیادی نداریم که بگیم یک بخش از اون را بخرند و بخش دیگرش برای مردم بماند. مثلا تبدیل مثال بگیریم مثل قزاقستان، اگر ما امکانات خیلی فراوانتر می داشتیم شاید خیلی از مشکلاتی که امروز داریم نبود. یعنی با توجه به این چیز میتوند خانوادگی شدن حکومت مشکلات از این دست رو به بار بیارد که امیدوارم در تاجیکستان حداقل سردمداران پیشتر از این که چنین یک وضعیت پیش بیاد نتیجه های در کار را میگیرن برای خود.
ظفر صوفی، کارشناس و روزنامه‌نگار تاجیک، با اظهار نظر درباره تاثیر احتمالی خانوادگی شدن قدرت دولتی در کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان.
دو نقطه نظر را در این باره شنیدیم و اکنون طبق وعده خلاصه نامه‌های شما را در حاشیه خبر مقام نوی رستمی امام‌علی می‌شنویم که مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه افراسیابی سلطان تهیه کرده است.
موضوع انتخاب شدن رستم امام‌علی فرزند پرزیدنت تاجیکستان به سمت معاون رئیس اتفاق جوانان طی دو روز اخیر پرخواننده ترین مطلب سامانه رادیوی آزادی بود و از همه بیشتر شرح و واکنش مختلف خوانندگان را به بار آورد. خواننده با نام خوشدل از آمریکا در این مورد نوشته است: در تاجیکستان دنیوی دموکراتی و حقوق بنیاد کرسی رئیس جمهور در آینده از پدر به پسر می‌گذرد. این نامزدی رستم تنها با مقصدی به او امکانیت دادن است تا که در آینده نزدیک در میدان سیاست تاجیکستان به مقام‌های بلندتر برسد. خواننده دیگر محمد نیز بر همین نظر است و می‌نویسد انتخاب شدن رستم به این منصب نشانی وارد شدن او به صحنه سیاست و ولیعهد پرزیدنت کشور شدنش می‌باشد. خواننده دیگر با نام نامزد از اسفره می‌نویسد دیگر جای بحث نیست که پرزیدنت آینده تاجیکستان کی انتخاب می‌گردد. آرزو پرور بر این نظر است که تعجب در انتخاب شوی رستم امام‌علی به کرسی معاون رئیس اتفاق جوانان نیست و می‌نویسد پدر می‌خواهد که پسرش را در صدر دولت تاجیکستان ببیند و این زمینه‌های خواهش پدر است. دلافروز از شهر وحدت گفته است آنهایی که رستم را به این وظیفه انتخاب نموده‌اند برای منفعت‌های خودشان کرده‌اند، حال آنکه ده ها نفر جوانان ارزنده در تاجیکستان هستند. ولی علی از مسکو و سمک از این خبر اظهار خوشنودی کردند. سمک نوشته است اگرچه از کمبودی های امروزه حکومت راضی نیستم، ولی برای رستم بردباری آرزو میکنم. بگذار نامبردار ملت و وطن خود باشد و برای بهبود کشورش کوشش کند.
همکاری ما افراسیاب سلطان بود. با نگاهی به پرخواننده ترین مطلب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی درباره پسر رئیس جمهوری تاجیکستان، اگر شما در این باره یا هر موضوع دیگر گفتنی دارید به ما بنویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ادامه برنامه شامگاهی رادیوی آزادی. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد اسرائیل را نژاد پرست نامید و این سبب شد که دیپلمات های چند کشور غربی به نشان اعتراض تالار کنفرانس سازمان ملل متحد را در ژنو ترک کردند. تقریبا با همین گونه پیشگویی آمریکا و چند دولت غربی قبلا گفته بودند که به این کنفرانس شرکت نخواهند کرد. ایالات متحده اظهار افسوس کرد که تشبث خوبی سازمان ملل از ابتدا تمایل سیاسی پیدا میکند و این هم در حال که در گذشته چنین تجربه تلخ اتفاق افتاده بود.
دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون از این تصمیم ایالات متحده و برخی از دولت‌های غرب و بایکوت همایش سازمان ملل در مسئله نژادپرستی اظهار تأسف کرد و گفت جای این کشورهای جهان باید در مقابل افزایش نژادپرستی و بی‌تحملی همچون یکی از پیامدهای بحران وحدت اراده نشان دهند، اما چنین اتحاد به مشاهده نرسید. تفصیلات رو از همکارمون سید قاسمی قیامپور میشنویم.
بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد امروز کنفرانسی علیه نژادپرستی، نخستین این گونه نشست بزرگ سازمان ملل در 8 سال اخیر را افتتاح کرد. او نژادپرستی را یکی از مشکل های عمده بشریت نامید و افزود:
زمانی آن رسیده است که احترام خود به دفاع از حقوق اصلی انسان، دفاع از شرف همه و هر کس را تایید کنیم. زمانی آن رسیده است که به چنین اعمال نیک چون تحمل پذیری و احترام به عالم گوناگون رنگ ارج گذاریم و نه به عقیب که ما را جدا میکرد، بلکه به پیش بینگریم که ما را متحد خواهد
کرد. در حالی که هیئت های فرانسه و بریتانیا در این نشست حضور دارند، 8 کشور دیگر از جمله ایالات متحده، استرالیا، ایتالیا، آلمان و اسرائیل از شرکت در کنفرانس سرپیچی کردند. آنها تصمیم خود را با بعضی نکات طرح اعلامیه کنفرانس مربوط کردند که غیر قابل قبولشان میخوانند. بان کی‌مون گفت که از این گونه تحریم کنفرانس سخت نگران است. متن طرح اعلامیه کنفرانس چندین بار تحریر شده، از آن بسیار نکته های بحث برانگیز بیرون کرده شدند و اما از نگاه منقدان سند تا هنوز در آن اشاره های به انتقاد از اسرائیل و تلاش حکومت های اسلامی برای منع تنقید دین اسلام باقی مانده است. در این طرح همچین یک نکته درباره تحریک دادن برای عداوت مذهبی موجود است که بیشتر کشورهای غربی آن را چون پایمان سازی آزادی بیان ارزیابی میکنند. و اما جولیا دریویرا، رئیس سازمان دیدبانی حقوق بشر هومن رایتس واچ، میگوید که این سازمان با طرح اعلامیه موافق است و آن را سندی جدی علیه نژادپرستی میخواند.
This document does not go beyond established international norms and in fact
این سند مخالف معیارهای بین المللی نیست و در اصل اعتراف میکند که تحریک دادن به عداوت میتواند مساوی به تحریکی باشد که پیامدی آن خشونت است. این در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز ثبت شده است و از این رو نباید سبب کنفرانس را ترک کردن بگردد.
امروز رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در این نشست سخنرانی کرد که طوری در بخش خبری گفته شد این سخنرانی به نیز پیچید. هیئت های کشورهای اروپایی به نشان اعتراض تالار را ترک نمودند. احمدی نژاد از این پیش هولوکاست را یک روایت خوانده بود و پیشنهاد کرده بود که اسرائیل به اروپا و یا آلاسکا کوچانیده شود. از این رو اسرائیل و گروه های یهودی از آن اظهاری نگرانی کردند که کنفرانس ژنو به یک نشست ضد سمیتی تبدیل می‌یابد. امروز اسرائیل به نشان اعتراض سفیر خود در شویتسریا را برای مشورت با کشور بازخواند. مقامات اسرائیل همچنین از آن هم در غضب شدند که رئیس جمهوری شویتسریا هانس رودولف مرز روز یک شنبه محمود احمدی نژاد را به حضور پذیرفت. قبل از سخنرانی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس ژنو، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد که اگر احمدی نژاد باز هم اظهاراتی علیه سمیتی پخش کند، کشورهای اروپایی نشست را ترک خواهند نمود. گفته می شود سازمان ملل متحد کنفرانس ژنو را با آن خاطر برگزار کرد که خاطره‌های تلخ نشست اخیر در آفریقای جنوبی در 8 سال پیش از یادها فراموش شود. آن زمان کشورهای مسلمان تلاش کردند که سیانیزم را با نژادپرستی در یک خط گذارند و از این رو ایالات متحده و اسرائیل نشست را ترک نمودند. عوام آن نکته در باره سیانیزم با متن نهایی قدنامه آن نشست وارد نشده بود.
ماجرا در کنفرانس ضد نژاد پرستی سازمان ملل متحد ضمن سخنرانی رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید شنونده عزیز، اما برنامه خبری هم باشد البته خالی از موسیقی نیست
و فرصت برای یک پارچه موسیقی میرسد بدون هیچ گونه اشاره و موسیقی خوب.
چشمی من زی هر چیزه که گویم چی خوب است این به از آنی پدر جان شفیق و دل پذیر و مهربانی رفیق نیک مردانی پدر جان بی مردمی از پاسی دادا طبیبی در من دانی پدر جان چی محبوبی چی جانانی پدر جان گلی عشقی دلی جانی پدر جان چی محبوبی چی جانانی پدر جان گلی عشقی دلی جانی پدر جان
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید که همزمان روی امواج کوتاه در ماهواره هاتبرد و در سامانه اینترنتی آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی پخش می شود. حالا نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه.
حکومت و اینترنت نگرانی روزنامه‌نگاران و سازمان‌های غیر دولتی از طرح قانون نوی قزاقستان.
پیشوا یک کس و یگانه است. نامزد یگانه مخالفان قرقیزستان در انتخابات پریزیدنتی.
گمگشته های برف و بوران دریافت سربازان زنده مانده و فوتیده در بدخشان.
بانک و صرافی ها همچون هدف غارت و یغما جنایتکاری عادی یا اثر بحران.
شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید که همزمان از دوشنبه و پراگا پخش می شود. مجریان آن من عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگا.
بله عبدالقیوم، و برنامه را ادامه می دهیم. شنونده ارجمند، آنهایی که همیشه برنامه ما را می شنوند، هم شامگاهی و هم بامدادی، آگاهند که در پیام سالانه‌اش رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از جنگ اطلاعاتی ضد حکومتش در شبکه جهانی اینترنت شکوه کرد. وی گفت این جنگ از آغاز سالهای 90 سر شده تا حالا ادامه دارد و هدفش به نتیجه نشان دادن فعالیت حکومت و ناامید کردن مردم از آینده می باشد.
در قزاقستان برعکس کارمندان رسانه‌های آزاد از جمله اینترنتی شکایت می‌کنند که طرح یک قانون نو این کشور می‌تواند دستاوردهای کشور را در آزادی بیان به نیستی برد. برای جلوگیری از چنین پیامد آنها خواستار ملاقات با رئیس جمهور شده‌اند. در این باره گزارش داریم از المعطا، از خبرنگار رادیوی آزادی نصیب جان امانی.
سروران 15 رسانه خبری و سازمانهای غیردولتی قزاقستان عنوانی نورسلطان نظربایف مراجعتنامه ارسال کرده از او درخواست نمودند که جهت بررسی وضع واقعی رسانه خبری در کشور با آنها ملاقات نماید. این نکته را آنها در نشست مطبوعاتی که به این مناسبت دوشنبه 20 اپریل در الماتو دایر کردند بیان نمودند. از جمله گلجان ایرگلیوه سردبیر نشریه سواد اسلوا گفت که سالهای اخیر در کشور فشار و تعقیب روزنامه‌نگاران مستقل بیشتر از پیشتر می‌گردد و چندین نشریه ها برای چاپ مقاله های انتقادی از جانب دادگاه به مبلغ های هنگفت جریمه کرده شدند و 3 ژورنالیست حالا به محبس کشته شدند که این در تاریخ قزاقستان واقعی گوش ناشنید است. از این خاطر آنها 10 مارس صادروان در نزد دادگاه شهر الماتو نمایش اعتراضی سازمان دادند. بر علاوه الان در کشور لایحه نو قانون مطبوعات آماده می‌گردد که آن وضع رسانه‌های خبری و روزنامه‌نگاران آزاد را باز هم دشوار خواهد کرد. خانم یرگلیوه در این رابطه همچنین افزود:
Но самое главное мы считаем проблема вот на днях буквально ожидается в первом чтении.
Сардабери нашли свобода слова такит карт, ки мушкили умдатерине ки алон мавжуд аст, ин охири ҳамин моҳ интизор меравад, маҷлисани парламони кишвар лоиҳаи хатарнокеро ки ниҳодҳои интизомӣ ва чандин ниҳодҳои дигар омода карданд ва ҳадафи он боз ҳам душвор кардани вазъи расонаҳои хабарӣ аст, баррасӣ намоянд. Бо ин роҳ онон мехоҳанд ки назоратро ба расонаҳои хабарӣ шадид кунанд ва фишанкҳои наверо дар ин кор ба даст آورند. و شما می دانید که اگر این لایحه پذیرفته شده حکم قانون را بگیرد و ما با این قانون زندگی کنیم ما زندگی نخواهیم کرد.
Если эти поправки войдут в закон, значит мы по этим законам будем жить, то есть мы не будем жить.
Бандеши Тамара Калиева, رئیس صندوق بین المللی حمایت آزادی بیان عدلساز، چون عمل منصبداران مشابه به رفتار چوپان با گوسفندان است و افزود که به جای ما آنان تصمیم میگیرند که ما باید چی را بخونیم و چی را نه و چی را و چطور ارزیابی کنیم. این در حالی است که به گفته خانم کلیوه برای اهل جامعه آن حقوقی که قانون اساسی کشور معین کرده است آن را کسی گرفته نمیتواند و ما حق داریم که چی خوندن و چی طور خوندن و ارزیابی کردنمان و مناسبتمان را به این یا آن واقعه عقیده و جهان بینی خودمان معین کنیم.
ми считаем что мы общество и право закреплённое за нами в конституции никто не имеет права у нас отнимать. мы сами вправе выбирать что читать, как оценивать и какое отношение формировать к тем или иным фактам и мнениям и взглядам.
ولی لایحه قانونی که آماده کردند و آن درباره اینترنت است، عملا موضوعهای انتخابات، گردهمایی‌ها، نمایش‌های اعتراضی و کارشکنی و موضوع مناسبت بین ملت‌ها را برای همه رسانه‌ها ممنوع اعلان می‌کند. و اگر برای دادگاه و دادستانی عمل یگان نشریه پسند نیاید، فوراً درباره بستن آن نشریه حکم صادر می‌کنند. شرکت‌داران نشست مطبوعاتی تأکید کردند که چون همه کوشش و تلاش‌شان برای به اعتدال آوردن وضع رسانه‌های خبری نتیجه نداد، آنها اکنون وادار شدند که به نورسلطان نظربایف مراجعه نمایند. آنها مقصد دارند که مراجعتنامه خیش را روز 23 اپریل هنگام آغاز همایش رسانه خبری اوراسیا که انتظار می رود در آن رئیس جمهور نیز شرکت نماید به او بسپارند و من بعد به ملاقات با وی موفق شوند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتو.
نگرانی روزنامه‌نگاران و سازمان‌های غیردولتی از طرح قانون نوی قزاقستان در رابطه با اینترنت و از آنجا که قزاقستان و قرغیزستان همسایه هستند و فاصله زیادی نیست، سر می‌زنیم با قرغیزستان. نهایت مخالفان دولت در اینجا در بابت نامزد یگانه خود در انتخابات پرزیدنتی به یک خلاصه آمدند. آنها مطمئنند که با این نامزدی خیش بر رئیس جمهور فعلی قرمانبیک باقیف می‌توانند پیروز شوند. این نامزد را با ما و شما خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میرستوری فرغانی معرفی میکند.
روز دوشنبه جنبش اتحاد مردم قرغیزستان با برگزاری یک نشست خبری نامزد یگانه خود را به مقام ریاست جمهور این کشور اعلام داشت. المازبگ اتنبایف رئیس حزب سوسیال دموکرات و سابق نخست وزیر قرغیزستان از نام مخالفان باقیف در انتخابات برای اشغال کرسی ریاست جمهور دعواگری خواهد کرد. المازبگ اتنبایف گفت:
Объединённая оппозиция решила выдвинуть мою кандидатуру.
اتحاد مخالفان تصمیم گرفت که مرا به حیث نامزد یگانه در انتخابات پرزیدنتی پیشبری کند. من باید به این تصمیم راضی شوم و آن را اجرا کنم.
Я, конечно же, должен согласиться с этим решением и выполнять это решение.
با گفته المازبگ اتنبایف، در صورت حفظ آراهایی که مردم به جانبداری آنها خواهد داد، پیروزی نمایندگان مخالفین حتما تضمین خواهد شد. بر اساس سخنان رئیس حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان، بعد فرار رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، قسمت اعظم آدمان بر این باورند که در کشورش برگزاری انتخابات آزاد و شفاف از امکان بیرون است. المازبک اتنبایف تذکر داد، ولی وی با اطمینان گفته میتواند که مردم زیاد این بار از آوازهای خود دفاع خواهند کرد. با تاکید آقای اتنبایف، رشوتخواری و دزدی و غارت اموال دولتی در کشورش به حکم انعنه درآمده است و افزود که گذشته از این شکستن دست ژورنالیستان و به حبس محکوم کردن مخالفان سیاسی راه حل مسئله نیست. آمربک تکیبایف، رئیس حزب سیاسی آتامکان گفت که پیش از انتخاب نامزد یگانه، پیروان حزب وی در منطقه های مختلف کشورش ریتینگ یا نظرپرسی گذراندند.
بیزین پارتیا چچم چغارردن مرون جر جلردن یلیکتو جرگوزوب سورانجلاد.
با گفته تکیبایف، نتیجه نظرپرسی ثابت نمود که در میان پیشوایان اپوزیسیون المازبک اتنبایف مقام اول را اشغال میکند. به این دلیل حزب آتامکان با مقام ریاست جمهور کشورش محض پیشبری نامزد اتنبایف را پذیرفت. وی به دنبال این معروفیت اتنبایف را یکی از عاملهای اساسی پیروزی در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی ارزیابی کرد. یادآور میشویم که المازبک اتنبایف پیشوای حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان است. وی بعد انقلاب 24 مارس سال 2005 و سرنگونی اسکر آقایف با حکومت نو شامل شد. گفته می شود ولی با اصلاحات پیاده کرده این نظام مخالف برآمد و به استعفا رفت. بهار سال 2006 به نمایش های اعتراضی مخالفان باقیف پیوست. در مدت 8 ماه المازبک اتنبایف مقام رئیس حکومت را اشغال کرد. اما این اقدام او باعث انتقاد همتایانش شد و آنها او را در خیانت متهم کردند. اسماعیل اساقف، سابق وزیر دفاع قرغیزستان و یکی از مخالفان پرزیدنت باقیف از کمیسیون مرکزی انتخابات درخواست کرده است که نامزدی وی را به مقام ریاست جمهور ثبت نام کنند. اما با گفته پیشوایان جنبش اتحاد مردمی، اسماعیل اساقف در انتخابات 23 ایول به حیث دوبلیور المازبک اتنبایف شرکت خواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
پیشبری شدن المازبک اتنبایف به حیث نامزد یگانه مخالفان در انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
در بدخشان با افسر و سربازان ارتش ملی تاجیکستان فاجعه روی داد و در این باره قبلا اطلاع پخش کرده ایم، اما امروز تفصیلات بیشتر دسترسی ما شد، مخصوصا بعد از آنکه سربازان و افسران زنده مانده پس از 12 روز جستجو و جسد سربازان سرمازده بعد از 16 روز دریافت شده اند. با تفصیلات اخبار دریافتی خبرنگار رادیوی آزادی در بدخشان میرزا جلال شاه جمال از خارو گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
بنابر اطلاعی سخنگوی ریاست کره داخلی بدخشان مصر عبدالروبوف، جسد سه سرباز قسم مزبون نایش کوشم که بیدرک شده بودند در محل باشگنبز اینجا از زیر برف یافت شدند. وی گفت که اودسای بلوکات رسیدن سربازان در دیدبانگوی دوردست قسم مرزبانی بالا سر بیرون انگام وزنمودن پوستداران را گم زدن گروه سربازان با افسر و موینش و وقوع پیوسته است. میزروب دورو با بیان داشت که افسر و دو سرباز پس از 12 روز جستجو از جانب گروه گفتگویی قسم مزبونی و مقامات داخلی نوعیه پیدا شدند که پایویشان را سرمو زده بود. جسد سی سرباز دیگر که احتمال می رود جهت نیروی کمتر جسمانی از دیگران قفا ماندند پس از 16 روز گفتگو از زیر برف یافت گردیده است. میزروب دورو با گفت
واقعی یعنی بینام نشان گم شدنی سربازانی قسم عربی 2703 ریاست کمیته حفظ سرادات وزارت امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در تاریخ 2 اپریل سال جاری رخ داد. یعنی 4 نفر سرباز با امرایی سرداری دیدبانگا و معاون او هنگام عوض نمودن بست نوبتی سربازان از موضع زورکول نایش کاشیم به طرف موضع خرگوش نایه نامبرده حرکت نمون کردند و در اسنای حرکت آنها تندباد طوفان مانند به عمل آمد و سربازان با همراهی افسران رای حرکت خدمتی خود را گم کرده بدرک غیب زدند و تنها در تاریخ 14 اپریل سال جاری هنگام گذراندن کوفتوکوف سردار دسته مایور دولت قدموف و سربازان قطاری تورقلوف و عبداللهیف در موضع ایلاق کنبی نایه اشکاشیم یافت شدند و این زمان آنها بستری کسلخانه ولایتی گردیده اند. همچنین ذکر باید کرد که در تاریخ 18 اپریل سال جاری 3 نفر سرباز باقی مانده، یکی افسر و 2 نفر سرباز قطاری، لیتنانت ارالوف و سربازان قطاری سلیمانوف و سید قلوف از زیر برف غوص که در نتیجه طوفان حاصل شده است جسد آن او یافت گردید.
در شعبه فوری بیمارستان مرکزی خوراق پس از رساندن کمک طبی وضع سلامتی افسر رو وایم ارزوبی نموده گفتند که وای و سربازان با علامت بیماری وزنین میانه به گسپتال عربی در دوشنبه انتقال شدند. میرزا جلال شوجمال رادیو آزادی خوراق.
دریافت افسر و سربازان سرمازده و هلاکت 3 سرباز در زورکولی بدخشان.
مسئولان نمایندگی بانک اسخط در شهر قرغان‌تپه از مقامات امور داخلی ولایت ختلان تقاضا کردند که حادثه دزدی در یکی از نقطه های انتقال مبلغ این بانک هرچی زودتر آشکار کرده شود. حادثه دزدی در نقطه انتقال مبلغ های این بانک در ماه فوریه سال روان صورت گرفته بود.
طبق فرضی ماموران انتظامی به این حادثه 2 نفر از کارمندان بانک گمان برده نیسته می شدند، اما تا کنون عاملان اساسی این حادثه آشکار و مجازات نشده اند. با تفصیلات دیگری موضوع خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان تاجیکستان ناصر جانی مامورزاده.
مأموریت دفتر بانک اسخط در شهر قرغان‌تپه از مقامات امور داخلی ولایت ختلان خواستار تحقیق سریعتر و مزودترین فرصت آشکار کردن عاملان حادثه سرقت مبلغ از یکی از مرکزهای انتقال مبلغ‌های بانک اسخط شده است. علی محمد صالحف مدیر دفتر بانک اسخط در قرغان‌تپه گفت اخیراً نقطه انتقال مبلغ‌ها که در روز 25 فوریه مورد حمله مسلحانه 2 فرد ناشناس قرار گرفته، 3000 دلار آمریکایی و 100,000 روبل روسی به یغما برده شد، دوباره به کار شروع کرد. اما همانا شعبه امور داخلی نمیتواند جزئیات بیشتری حادثه مذکور را آشکار سازد. با گفته آقای صالحف، از بس که نخست کارمندان نقطه انتقال مبلغ ها در سرقت مبلغ بانک اسخط گمان بر بودند، آنها با طلب مقامات امور داخلی از وظیفه برکنار شدند.
مسئله کارمندان باشد تو تفتیشات انجام نیامد، فکر و یا از وظیفه برکنار کرده شده. به مدت یک ماه اونجا بعد از بس که تفتیش رفته شده بود، روزیگی از طرف وزارت کارهای داخلی شهر جزار نشد، ما
و هم شعبه امور داخلی شهر قرغان‌تپه میگوید تا هنوز تنها این دلیل ثابت شده است که 2 از افراد نقاب پوش وارد نقطه انتقال مبلغ‌ها در محل معروف به شب چراغ قرغان‌تپه شده، با استفاده از تهدید زورآوری با سکوچ دهان کارمند مسئول را بسته و مقدار مبلغ را با خود بردند. حالا به گفته مقامات امور داخلی جستجوی افراد جنایتکار در چهارچوب عملیات دستگیری ادامه دارد. در همین حال تقوی مراد اشمرادوف اجرا کننده وظیفه سرداری بخش منطقه‌ای بانک ملی تاجیکستان میگوید پس از سر زدن حادثه دزدی مرکز انتقال مبلغ‌های بانک اسخط، فعالیت رشته‌های بی‌خطری بانک‌های محلی مورد بررسی قرار داده شد و در کار مسئولان امنیتی ایده از بانک‌ها کمبودی‌ها آشکار شده است.
از طرف بانک ملی ما همه نقطه‌های انتقال مبلغ‌ها دیده برآمده شد، بی خطری و چقدر کاربری شد، جایگزین‌شوی همه طرف ما دیده برآمده از روی دستورالعمل عمل کننده.
با این حال مسئولان اگر اینوست بانک در قرغان‌تپه هم میگویند با توجه به افزایش حادثه حمله به نقطه انتقال مبلغ‌ها و صرافی‌های تابع بانک‌ها در ختلان، شمار محافظان و پاسبانان بانک مذکور افزایش داده شده، چاره‌های علاوه‌گی امنیتی اندیشیده شده است. رحمان علی تورسون علیف معاون سردار بخش منطقه‌ای اگر اینوست بانک در این رابطه میگوید
ما امروز کمینا ما جوری نمودیم به واسطه این تو این حادثه هم بود، هر یک نقطه انتقال ما که دور دست است و به واسطه کارمندان محافظه
کارشناسان مسائل بانکی و مقامات انتظامی حدس می‌زنند که با توجه به بالاروی میزان بازگشت مهاجران کاری به تاجیکستان و شمار بیکاران در کشور، احتمال افزایش سطح جنایتکاری به ویژه تقلب و سرقت مبلغ‌ها بیشتر شده است. آنها میگویند یک گروه نوی سازمان یافته روی کار آمده است که با استفاده از زور و نیرنگ مسئولان صرافی‌ها و صاحبکاران ولایت ختلون را فریب کرده پولشان را به سرقت میبرند. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرانتپه.
درخواست تحقیق زودتر حادثه دزدی یک نقطه بانکی در قرانتپه.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارت سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
ادامه برنامه شامگاهی رادیوی آزادی در شب هنگام 20 اپریل. برندگان برنامه از دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد و من سلیم ایوبزاد از پراگ. عبدالقیوم، حالا یک سوال به شما. ما بارها در برنامه های مختلف از جمله فرهنگ و اندیشه و برنامه های دیگر در باره این که طرف مردم از خواندن کتاب دوری می جوید گزارش های زیادی درست کرده بودیم و در شهرها گفته بودیم که هرچند قبلا مغازه های کتاب فروشی بسته می شدند، حالا یک و یک پیدا می شوند. آیا در دیهات وضع چطور است؟
واقعا هنوز در دیهات، البته نه در همه دیهات، اما در بعضی دیهات هنوز هم در کتابخانه ها بسته است و بیشتر کتابخانه ها به دکان های فروش دیگر نوع مواد غذا تبدیل یافتند. از جمله همکار ما محمود شادی در یک گزارش میگد که قرائت و مطالعه کتاب در مناطق کوهستان که یک شغل پسندیده به حساب می رفت به تدریج از بین می رود. گفته می شود اگر یک سببی از مطالعه دل سرد شدن آدمان جنگ های شهروندی در کشور و مشکلات امروزه اقتصادی باشد، از طرف دیگر پیدا شدن دیسک و نوارهای تصویری جای آن را می گیرد.
همچنین گفته می شود که برخی از این مغازه ها به فروشگاه های شراب تبدیل یافتند. بهترش گوش دهیم به گزارش محمود شادی از بادی رشت.
به سوالی هم که آخرین کتاب خواندگی شما کدام است، از 10 نفر ساکنان رشت 7 نفر در جواب مشکلی کشیده، تنها 3 نفر از آثار خوانده خود یادآوری نمودند و این هم در حالی است که به اعتقاد صاحب نظران این از کم توجهی مردم به کتاب در این 2 ساله اخیر در رگ می‌دهد. محمد عیسی حکیموف ساکن روستای بیدگ در ناحیه رشت می‌گوید
بعد این قدر ویدیو برآمدن، این قدر چیزهای گفتگوهای علاقه برآمدن که توسط اونها همه چیز رو بخبر میشن یا که تماشا میکنن برای همین کتاب بودن برای همونده که رو با کتاب دارن.
و در همین حال امام جعفر سعیدوف مدیر یگانه مغازه فروش کتاب در شهرک غرم که در 2 سال پیش این مرکز گشاده شده است میگوید در ماه همگی از 30 تا 50 دلار کتاب میفروشد که به هر 3000 نفر خالی ناحیه یک نفر خریدار راست میامده است.
شخصان از 50 بالا با خریدن کتاب سوسر مشغول میشن، لکن جوما جوان اومد با کتاب کم سر کار دارم جوری وقت برای با فودی اما آموزش با یا که اینستور تشکیل کردن کتاب خانه های و گوشمال های کتاب آنها کتاب های بسیار به نفع اردو کتاب های که یعنی در این تو پروتوس مستند آنها رو میخرند اما آنها رو برای خوندن خود نه آنها رو برای ذخیره در فوندی همون آموزش با یا که در اون مخشبی
و اما صباحت کمال و مدیر کتابخانه ها در اداره فرهنگ حکومت ناحیه رشت که این شعبه 130,000 کتاب داشته است، ادعاهای افرادی را که آثار کتابخانه ها ذوق خواننده را برآورده نمی سازد رد نموده گفت در روز جهانی کتاب همگی 3 نفر به کتابخانه مرکزی شهرک غرم تشریف آوردند و افزود چگونه می توان به کتابخانه نآمده از ادبیات موجوده آن سخن گفت و اما با این همه دوری ها افراد زیادی را در رشت می تواندید که کتاب همه روزه هم نشین و همراز زندگی آنها بوده است. خانم زیمران یک مادر مهربان از دلبستگی خود به کتاب گفت
خوندم نقل کردم و بچه هم به عدیقتی
همه وقت میخونی کتاب؟
دول میخونی فرزم گذید میخونم گذید کتاب خوندن دوست
میدارم. و همین است که صاحب نظران میگویند کتاب در همه دور و زمان جایگاه مخصوصی خود را دارد و با کسی که آن را عزیز داشته است هیچ وقت خیانت نمی کند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
کاهش کتابخانه در میان مردم در برخی از مناطق تاجیکستان و حالا شورای ورزش رادیو آزادی نزدالله لطیف در باره نتیجه های سبقت قهرمانی جودو تاجیکستان و بازی های دور سوم سبقت فوتبال در لیگ عالی کشور گزارش می دهد.
مسابقه قهرمانی گوشتی جودو تاجیکستان با پیروزی پهلوانان شهر دوشنبه به انجام رسید. در این مسابقه که در قصر تنیسی پایتخت کشور طول دو روز ادامه کرد، حدود 300 ورزشکار در هیئت 17 دسته از مناطق مختلف تاجیکستان شرکت ورزیدند. پهلوانان شهر دوشنبه جمشید خلیلف، فرخ صابیرف، سهراب رحیمف، شیرعلی بازارف، پرویز صابیرف، محمد عبدالرحمنف و شوکت اقبالف در وزن خود به عنوان قهرمان جودوی تاجیکستان دست یافتند. عضو دسته ولایت ختلان فرقت نظریف در وزن مطلق جای اول را کسب کرد. سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان ناصر بازارف بر رادیو آزادی گفت
هر سال چمپیونات جمهوری تاجیکستان با خاطر معین نمودن تیم منتخب جمهوری تاجیکستان برای سفربر نمودن تیم منتخب را به مسابقات بین المللی گذرانیده می شود. امروز ما می توانیم گوییم که اعضای تیم منتخب جمهوری تاجیکستان را از جوانان پورا کرده می توانیم.
آقای بازاروف افزود قهرمانان نوی جودوی تاجیکستان در هیئت دسته منتخب کشور در مسابقه قهرمانی آسیا که اخیر ماه می در تایوان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. خبری دیگر، بازی های دور سوم مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. وخش قرغان‌تپه در میدان خود بر روشن کلوب با حساب 3-2 غلبه کرد. خوجند نیز بر تیم مهمان استقلال دوشنبه با حساب 2-1 پیروز شد. ولی تیسکا پومیری دوشنبه در میدان خود از پروازی بابا جان غفوروف با حساب 1-3 مغلوب گشت. انرژتیک دوشنبه تیم مهمان سپیتامین ناحیه سپیتامین را با حساب بزرگ 5-1 شکست داد. ریگار تدازی ترسونزاده به دروازه دسته میزبان گواردی دوشنبه 3 بی‌جواب زد. بدین ترتیب بعد 3 مسابقه دسته های وخش، پرواز و خوجند که 7 امتیازی دارند در صدر جدول قرار گرفتند. یوسف ربیف، عضو دسته استقلال و شجاعت نعمتف بازیگر ریگر تدس که 3 زدند الان در سبقت بهترین گلزن های مسابقه پیش قدمند. بازی های دور چهارمی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 25 و 26 اپریل برگزار خواهند شد. نرزالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش ورزشی ما بود پایان بخش برنامه خبری. این برنامه را با شما از دوشنبه من عبدالقیم قیومزاد
و از پراگ من سلیم ایوبزاد برایتان معرفی کردیم. امیدواریم اگر اشتباهی در جریان آن بود شما عالی همتان آن را با ما ببخشید و امیدواریم همچنین که از این برنامه تصور در باره منظره خبری روز 20 اپریل پیدا کرده باشید. برنامه های بامدادی ما در ساعت 6 صبح وقت دوشنبه آغاز می شوند. تا آن لحظه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب بخیر.
بعدی باران گلی یا سیاه سبز چیده دیا بعدی باران
افتاله به خریدار دلم بدی باران گو